ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت 97 برابر با 26 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره درگذشت عکاس نامدار ایرانی عباس عطار. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان سفر رسمی خود به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که به اعتقاد او دونالد ترامپ نمی‌خواهد آمریکا در برجام بماند و این را در گفته‌های قبلیش نشان داده است. آقای مکرون می‌گوید هیچ اطلاعی در مورد ماندن آمریکا در برجام ندارد و به گفته او روشن است که آقای ترامپ علاقه‌ای به دفاع از این توافقنامه ندارد. آقای مکرون این خروج احتمالی آمریکا را نتیجه سیاست‌های داخلی این کشور ارزیابی کرده است. این در حالی است که کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میگوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. با نزدیک شدن به موعد مقرر تمدید برجام و تهدید آمریکا مبنی بر خروج از این توافق چند جانبه، کشورهای اروپایی در تلاشند تا آمریکا را متقاعد سازند که در برجام بماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه پنجشنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن شد. در ایران معاون وزارت بهداشت با هشدار دوباره درباره شیوع بیماری‌های خطرناک واگیردار در مناطق زلزله زده هشدار داد که این بیماری‌های واگیردار می‌تواند کشور را فرا بگیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع را در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه بیان کرده است. بنابر همین گزارش، آقای رئیسی با اشاره به اینکه سلامت مردم در مناطق زلزله زده یک موضوع بسیار مهم است، گفته است با توجه به در پیش بودن فصل گرما، در صورت هر گونه غفلت و بروز بیماری‌های واگیردار در منطقه، دیگر مناطق استان کرمانشاه و حتی کشور از این آسیب‌ها مصون نیست. زمین لرزه 7.3 ریشتری که 21 آبان سال 96 در مرز ایران و عراق واقع در استان کرمانشاه روی داد، بیش از 600 کشته و 10,000 زخمی بر جای گذاشت. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از نارسایی‌ها، از جمله کمبود کانکس و سرویس بهداشتی، مرگ چند کودک به دلیل سرما و آب گرفتگی چادرهای زلزله زدگان منتشر شده است. همچنان در ایران غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور نزدیک به 100 فقره کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه گذشته و صدور رأی برای برخی از آنها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز پنجشنبه در گفتگو با میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه پرونده‌های زیادی در دادسرای تهران تشکیل شده و تقریباً حدود 100 فقره که فرخواست از ناحیه دادسرا به دادگاه‌ها واصل شده است. آقای پروستان
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام در ایران لغو و از مدار خارج شد.
ایران با این کاری که انجام داده دو تا موضوع اصلی رو هدف قرار میده. یک، ایجاد اختلال و کند کردن تلگرام در داخل ایران هست و دوم، بالا بردن هزینه مالی استفاده در واقع این اپلیکیشن.
اعتصاب و اعتراض در برخی از مناطق مرزی غرب ایران، گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
به واسطه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی هستش که اکنون از طرف دولت این گذرگاه‌هایی که به صورت غیر رسمی باز شده بود و یه منبع درآمدی برای مردم شده بود، اینا الان بسته شده.
عباس عدالت استاد امپریال کالج لندن در ایران بازداشت شد.
ایشون در 26 فروردین توسط نیروهای اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. شرکت ارتباطات زیرساخت ایران صبح پنجشنبه خبر داد که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به این شرکت اعلام کردند مجوز مربوط به استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام در ایران لغو شده. این شرکت با این دستور سرورهای مذکور رو از مدار خارج کرده. در همین زمینه دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
دو تا مسئله اصلی رو قبل از اینکه مثلا توضیح بدم این سرورها چه سرورهایی هست، مثلا خیلی مهمه که اینو بگم. ایران با این کاری که انجام داده دو تا موضوع اصلی رو هدف قرار میده. یک، ایجاد اختلال و کند کردن تلگرام در داخل ایران هست، و دوم، بالا بردن هزینه مالی استفاده در واقع این اپلیکیشن. این سرورها در واقع داخلشون محتوای چت کاربرها ذخیره نمیشه، یعنی من مثلا اگه دارم با شما حرف میزنم، این پیام‌هایی که داریم با هم دیگه رد و بدل میکنیم داخل این سرورها نیست. به جاش چیزهایی که قرار میگیره مثل فایل های صوتی، فایل های تصویری، ویدیو، عکس و هر چیزی از این دست است، چیزی که ما بهش میگیم چند رسانه ای. در واقع با نگهداری این اطلاعات درون این سرورها، تلگرام میتونه این دست از اطلاعات که حجم سنگینی داره و زمان بیشتری میبره تا دانلود بشه و دست کاربر برسه رو سریعتر به کاربرها منتقل بکنه. خب پس وقتی که این سرورها کارشون این هست که سرعت استفاده از تلگرام ببرن بالا و از کار افتادن، اولین اتفاقی که برای کاربر میفته این هستش که سرعت دسترسیش پایین خواهد اومد و حتی تو این ساعت اولیه ممکنه حتی دچار اختلال بشه، به خاطر اینکه یک حجم عظیمی از اطلاعات که مثلا فرض کنید که خیابون بغلی شما بود می‌خواستیم بریم بگیریم، یه دفعه ناپدید میشه. خب یه حالت اختلال هم به وجود میاد، چون شما باید برین یه مقدار راه دورتری برین تا این اطلاعاتو برسید. قسمت دومی که در واقع هدف قرار گرفته، نه تنها اختلال ایجاد کردن و کند کردن، بلکه پرداخت هزینه مالی بیشتر هست. شما ببینید از سال گذشته، زمانی که پروژه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران تکمیل شد، ایران موفق شد که ترافیک داخلی خودش رو از ترافیک بین‌الملل جدا بکنه و بعد برای اینکه کاربرها رو تشویق بکنه که از همه سرویس‌های داخلی، ایمیل ملی، اپلیکیشن پیام‌رسان ملی، همه اینها که درون ایران هست مجبور بکنه استفاده بکنن، اومد گفتش که ما ترافیک اینترنت شما پول کمتری رو پرداخت می‌کنیم برای دسترسی به داده‌هایی که درون ایران هست نسبت به داده‌هایی که بیرون ایران هست. در واقع الان شما تا دیروز اگه مثلا فرض کنید که می‌خواستم بیان روی کانال تلگرام رادیو فردا و یک مصاحبه مثلا فرض کنید 3 دقیقه‌ای رو دانلود بکنم و گوش بدن، تا دیروز احتمالاً این فایل رو داشتن از تو ایران می‌گرفتن، به خاطر اینکه این CDN ها وجود داشت، سرعت بیشتری داشتن، هزینه کمتری می‌دادن. از امروز به بعد باید این فایل‌ها رو از بیرون ایران دریافت بکنن، سرعتشون پایین‌تر خواهد بود، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنن. بنابراین ایران با از بین بردن این سرورها داره کاربران رو با کم کردن سرعتشون و پرداخت کردن هزینه بیشتر داره سعی می‌کنه که فشار بهشون بیاره که بیان سیاست‌های حکومت ایران رو بپذیرن به جای اپلیکیشنی مثل تلگرام.
آقای رشیدی، همزمان هم شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از صبح پنجشنبه از کندی و کیفیت پایین انتقال پیام در شبکه تلگرام خبر دادن. پس میشه نتیجه گرفت که یک دلیل مهمش همین موردی است که شما بهش اشاره کردید.
قطعاً سرعت کندتر خواهد شد. منتها خب این اختلالی که امروز دارن میبینن احتمالاً ظرف روزهای آینده کمتر خواهد شد. یعنی میزان کندی سرعت برمیگرده به مثلا فرض کنید به یک سال پیش که تلگرام CDN نداشت تو ایران، یا دو سال پیش. ولی الان به دلیل اینکه میگم یک گپ ایجاد میشه، یه چیزی که یه حجم عظیمی از اطلاعات که تا امروز وجود داشت یک دفعه ناپدید شده، تا بخواد تلگرام در واقع اینو سینک بکنه با سرورهای دیگه، جایگزین بکنه جاهای دیگه در دنیا، این یه مقداری باعث میشه که اختلال بیشتر به چشم بیاد.
آقای رشیدی،
روزهای آینده احتمالاً کمتر.
آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، درباره لغو شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام توییتی کرده، گفته این تاثیرات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده دلیلی هم برای ادامه اون باقی نمیمونه. آیا این گونه صحبت‌ها در تناقض با این نیست که اعلام میشه دولت آقای روحانی به دنبال فیلتر کردن تلگرام نیست؟
100% من با شما موافق هستم. منتها به نظر میادش که دولت آقای روحانی در واقع داره سعی میکنه یک بازی دو طرفه ای رو پیش ببره. از یک طرف نمیخواد هزینه سیاسی و اجتماعی فیلتر کردن کامل تلگرام رو پرداخت بکنه با وجود تمام این نارضایتی که هست و در واقع شاید بشه گفت خونه آخر امید رو در واقع از بین ببره، چون هزینه سنگینی براش خواهد داشت. از طرف دیگه میخواد سعی کنه نیروهای تندرویی که در ایران هستن، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، اونها رو هم راضی نگه داره. یعنی بگه ببینید خب من این فشارا رو گذاشتم رو مردم، مردم دیگه تلگرام استفاده نمیکنن، پس شما دیگه فیلترش نکنید. در واقع یه بازی دو طرفه‌ای رو داره انجام میده که من فکر نمیکنم حقیقتش بردی براشون داشته باشه. و علاوه این که شفاف نیستن، مثلا همین توییت که شما فرمودید، خب باید توضیح بدن چه توافقی شده بوده، تلگرام چه چیزی رو متعهد شده بوده که امروز انجام نداده. و متاسفانه ما میبینیم این عدم شفافیت از سمت تلگرام هم وجود نداره و ما نمیدونیم واقعا این توافق چی بوده و کاربرا آیا این وسط قربانی شدن یا نشد.
گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
هفته هاست که شهر بانه و برخی از مناطق مرزی غرب ایران شاهد بروز اعتصاب و اعتراض است. این اعتراض ها از روزهای ابتدایی فروردین و توسط کولبران بیکار شده آغاز شد، اما به مرور گسترش یافت و مغازه‌داران و بازاریان نیز به آن پیوستند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل در این باره دیدگاه محمود محمودی، فعال سیاسی و اقتصاددان در بانه رو جویا شده که میشنوید.
اعتصابی که الان هستش در منطقه مرزی، نه تنها در شهرستان بانه بلکه در شهرهای مرزی، به واسطه مسدود شدن گذرگاه های مرزی هستش که اکنون از طرف دولت این گذرگاه هایی که به صورت غیر رسمی باز شده بود و یه منبع درآمدی برای مردم شده بود، اینا الان بسته شده و دولت در صدد یه مدیریت یک پارچه و مدیریت منسجمی بر مرزها هستش و طبیعتا این به واسطه این که اکنون شغل دیگه برای مردم وجود نداره و این تأثیر خیلی مستقیمی بر روی زندگی و کسب و کار مردم گذاشته، به همین دلیل مردم اعتصاب کردن که در حداقل سوسیدی به مردم مرز نشین بدن که بتونن از این فرصت هایی که برای بازرگانی در منطقه مرزی وجود داره استفاده بکنن، یعنی که یه شغل دیگه بتونن دست و پا بکنن. که متاسفانه با توجه به اینکه بسترهای توسعه در مناطق مرز نشین بسیار ضعیف هستش و امکان این وجود نداره که مردم راحت بتونن به شغلای تولیدی مشغول بشن، طبیعتاً کار آسونی نیست که مردم بتونن کسب و کار جدیدی رو پیدا بکنن.
درسته. آیا احتساب مردم بیشتر در خصوص مسائل مادی و اقتصادی بوده یا مسائل دیگری خصوصا سیاسی یا مسائل دیگر در کار هست؟
نه، الان احتسابی که وجود داره طبیعتا صرفا یک احتسابیه که برای مسدود شدن مرزها ایجاد شده و به واسطه اینه که مردم احساس امنیتی رو که امنیت قضایی و امنیت درآمدی رو که لازمه ندارن و شغلی که الان داشتن متاسفانه از دست دادن و تنها طبیعیه که چیزی که الان هستش که باعث این اعتصاب شده این گذرگاه های مرزی هستش که مسدود شده، نه مسائل دیگه.
جناب عالی، فعال سیاسی هستید، آیا از مردم سوال کردید که چه میخواهند یا تا چه حد و تا کی میخواهند این اعتصاب رو ادامه دهند؟
اون که مردم از دولت درخواست کردن طبیعتا باز شدن مرزها و ادامه روند کسب و کارشون هستش و یا ایجاد یک فرصت شغلی دیگه برای این مردم و طبیعتا در صورتی که دولت بتونه که رضایت مردم رو جلب بکنه مبازه ها دوباره باز خواهند شد.
آیا تا به حال هیچ برخوردی یا برخورد خشنی با نیروهای انتظامی در شهرستان بانه و همه صورت گرفته با مردم؟
در این خصوص خیر، من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
قرار بود امروز معاون نخست وزیری ایران به شهرستان بانه سفر کنه، در این راستا خبری چیزی داری؟
بله، قرار بوده که امروز همراه با یه هیئتی از وزارت کشور و قسمت‌های مرتبط با مرزها در سیستم حکومتی یه هیئتی رو تشکیل دادن و اومدن که به اینجا سر بزنن. اما چه کاری رو خواهند کرد متعاقباً باید طبیعتاً منتشر بشه و رسانه‌ای بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن و فعلاً خبری از اقدامات آنها ندادم.
گفتگوی رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل رو با محمود محمودی فعال سیاسی در بانه میشنیدید.
آقای روحانی، تو که ترامپ بردساز میدانی، میگی از حقوق سر در نمیاره، خودتون که حقوقدان هستی چه گلی بر سر مردم ایران کاشتی؟ مردم از فقر و تنگ دستی و گرانی دارن مینالن. بازنشستگان فرهنگی به دلیل نداشتن پول دکتر نمیرن، با همون دردشون دارن میسازن. بگو خدا چی کار کردی؟
آقای روحانی، امروز درباره سیاست مدار نبودن آقای ترامپ صحبت کردن، گفتن ایشون ورد سازه. خب من میگم که خب شما هم که تو حوزه علمیه درس خوندی برادر من، شما هم برو اگه انتظار داری اون یک ورد ساز در سیاست نباشه، خب ما هم داریم همینو میگیم، میگم تو برو حوزه علمیه چیکار سیاست داریم. مامان زانیارم از تهران.
خانم شاهین ملاوردی میگن که حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی کیلوی چنده؟ حقوق شهروندی باید بچسبی به بیت رهبری تا بتونی هم مثل سعید طوسی رشد بکنی و مثل سعید مرتضوی هم حمایت بشی. آقای خامنه ای هم رهبر و نماینده این حکومت عدلی است.
کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عباس عدالت، استاد دانشگاه امپریال کالج رو بازداشت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
با وجودی که هنوز پرونده‌های چند تن از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران مفتوح مانده است، یک نفر دیگر هم به این فهرست اضافه شد. عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و از فعالان مخالف تحریم و جنگ علیه ایران. بنابر اطلاعات درج شده در وبسایت پژوهشگاه دانشهای بنیادی، عباس عدالت از حدود سال 1990 میلادی، یعنی 28 سال قبل تا کنون، از استادان مدعو این پژوهشگاه محسوب می شده است. در حالی که مدیریت پژوهشگاه دانشهای بنیادی را محمد جواد لاریجانی بر عهده دارد، عباس عدالت در سالیان گذشته علاوه بر اینکه به عنوان مهمان در سمینارهای گوناگون این بنیاد علمی شرکت می کرده، به عنوان استاد مشاور برای دانشجویان مقطع دکترای پژوهشگاه دانشهای بنیادی هم انجام وظیفه می کرده است. حالا کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عباس عدالت را روز 26 فروردین ماه بازداشت کردند. بنابراین گزارش، اتهام آقای عدالت مشخص نیست و نیروهای سپاه پاسداران هنگام بازداشت این استاد دانشگاه در خانه‌اش، برخی اموال او از جمله کامپیوتر، سی‌دی ها و یادداشت‌هایش را هم با خود بردند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، بازداشت عباس عدالت را در راستای اختلافات داخلی سیاسی ارزیابی می‌کند.
این به نظر من کشمکش‌های سیاسی درون ایران هست، ما بین دولت آقای روحانی و سیاست‌هایی که می‌خواد پیش ببره و آنهایی که مخالفش هستند، من جمله به خصوص قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه. از جمله سیاست‌های عمده آقای روحانی از روز اول، یکی دسترسی به برجام بود و دیگه استقبال از بازگشت ایرانیان خارج کشور و تشویق شدید اونها که بیان به کشورشون خدمت کنن. ما میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه دو ملیتی ها رو هدف قرار داده، کاملا برای اینکه این سیاست دعوت از اونها رو زیر پا بذاره و نگذاره تأثیری داشته باشند و نتونن در مقابله با چالش ها نقشی ایفا کنند. این رو در مورد فعالان محیط‌زیست میبینیم، در مورد فعالان و آکادمیک هایی که در امور اجتماعی تخصص دارند و به ایران بازگشتند و در امور خارجی مانند آقای عدالت و برخی دیگرشون مانند خانم نازنین رادکلیف کاملا گروگان هستن برای رسیدگی به امور مالی که ایران با دولت انگلیس داره. کلا تمامی این بازداشت ها رو من برای به زیر سوال آوردن دولت روحانی میبینم و کشمکشی که بین سپاه پاسداران و دولت او وجود داره.
عباس عدالت علاوه بر تدریس علوم کامپیوتر و ریاضیات، کارزاری هم علیه تحریم و جنگ با ایران راه اندازی کرده بود. حالا او پشت میله های زندان گرفتار است و آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده با ارائه وثیقه برای آزادیش مخالف است، چون خود را بیگناه می داند و خواستار آزادی بی قید و شرط شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا هم گفته که به دنبال کسب اطلاعات از ایران درباره بازداشت آقای عدالت است. آیا بریتانیا قادر است برای آزادی این شهروندش اقدامی مؤثر انجام دهد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ:
اجالتا راه های حقوقی بسته است. یک دولت خارجی باید بیاد و شکایه خودش رو به دستگاه قضایی این کشور ایران بده و وکیلی تعیین بکنه و اون وکیل دنبال این رو بره که به حال ایشون رو آزاد بکنن یا ادله جاسوسی ایشون رو ببینن چه هست که بر اساس اون دفاع بکنن. اما چنین کار رو در ایران نمیتوان کرد، چون که خود دستگاه قضایی هم در حقیقت شاخه حقوقی همون دستگاه سپاه هستش که بازداشت میکنه و همگی با هم دیگه هستند و نمیتوان گفتش که دستگاه قضایی مستقلی داریم که بتواند که عدالت رو اجرا بکنه و امیدی برای یک دوتابیتی باشه که با وکیل داشتن آزاد بشه. اجالتا تنها کاری که دستشون برمیاد مذاکرات پشت پرده هست و این که امتیازی بدند و امتیازی بگیرند، جز این کار دیگری نمیتوانند بکنند.
بنابر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران بیش از 30 نفر از شهروندان دو تابعیتی را از زمان توافق هسته‌ای یعنی 2.5 سال قبل تا کنون بازداشت و زندانی کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عباس عطار، عکاس نامدار ایرانی، در سن 74 سالگی در پاریس درگذشت. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه با حسن سربخشیان، عکاس ایرانی ساکن پراگ، گفتگو کرده و در ابتدا از او از اهمیت عباس عطار پرسیده.
برهه‌ای که آقای عباس عطار ایران رو ترک کرد در 50 و خورده‌ای سال پیش و اومد خارج از کشور، اونقدر این فضای جهانی امکان رو براش فراهم کرده بود که نگاهش جهانی بشه و تحصیل کردنش توی انگلستان و کار کردنش با عکاسای مهم و بزرگ دنیا نظیر هنری کارتی برسون و همکارای دیگه‌اش که توی آژانس مگران بودن، اونقدر این استاندارد رو برد بالا که تبدیل شد به یکی از قول‌های عکاسی دنیا و در رشته عکاسی خبری مطبوعاتی که آژانس مگنوم نمایندگی اون رو انجام میده و به نظر من به خاطر همین جایگاهش بود که الان غیر قابل انکار هست نقش که عباس عطار در ثبت در واقع رویدادهای مهم 50 سال گذشته در اقصانوقات جهان داشته. من تأسفم به در واقع برخوردی هستش که داخل ایران با آقای عطار کردن. اون شهرتی که در جهان ایشون دارن در ایران درست برعکس این کار انجام شد. الان ما در شهر پراگ شاهد بزرگداشت آقای جوزف گودلکا هستیم که اتفاقا همکار آقای عباس عطار هست ایشون و هم نسل ایشون هست. ببینید چه بزرگداشتی در 80مین سال تولد ایشون اینجا گرفتن. 400 تا کار ایشون رو در جایی که به نمایش در آمده در شهر پراگ رو شاهد بشین، ببینید چجوری قدردانی کردن و ما چجوری با آقای عطار برخورد میکنیم در ایران.
عباس عطار در فضای عکاسی بخشی از تاریخ معاصر ایران رو هم ثبت کرده که بسیار منحصر به فرد هست، مثلا عکسای دوره انقلاب. درباره این بخش از فعالیت‌های عباس عطار یک توضیحی بدید لطفاً.
عباس عطار فقط انقلاب رو عکاسی نکرده. دید عباس عطار فراتر از انقلاب بوده. خودش میگه من تاریخ رو دارم ثبت میکنم و به خاطر همین هستش که عباس از قبل از انقلاب شروع کرده. عکسایی که از دوره نخست وزیری هویدا گرفته، از خود شاه ایران گرفته و ثبت عکسای انقلاب ایران توسط عباس عطار ادامه اون روند قبلیش بوده. در واقع اینجوری نبوده که فقط منتظر یک واقعه باشه. عباس عطار کار خودش رو میکرده، هر اتفاقی پیش روش بود رو اونها هم ثبت میکرده، از جنگ ویتنام گرفته تا درگیری های ایرلند شمالی و انقلاب ایران هم در واقع یکی از اینها بود. منتها بحث انقلاب ایران از اونجا اهمیت پیدا میکنه که چون در واقع قبلتر این کار شروع شده بود، یک جور تسلط کامل عباس به محیط پیرامونش و اونجایی که در واقع زادگاهش بود، زبانش رو خوب میفهمید و اون موقع دیگه بلد شده بود چجوری عکاسی بکنه، خیلی مهمتر هست. کارهای عباس عطار هنوز به نظر من به اندازه‌ای که باید و شاید دیده نشدن، به خاطر اینکه هنوز داخل ایران عکسای عباس عطار از انقلاب ایران بررسی نشدن، چون اجازه نمیدن. یه سری از عکساش هست که برای حکومت الان اصلا چالش برانگیز.
آقای سربخشان، من میدونم که شما با آقای عطار از نزدیک آشنایی داشتی، کاراشو از نزدیک میشناسی. در این حال بسیاری بودن که از انقلاب ایران مثلا عکس برداری کردن یا از جنگ ویتنام عکس برداری کردن، اما رئیس آژانس مگنوم میگه عباس عطار یکی از ستونهای آژانس مگنوم هست. چه چیزی در عکس‌های عباس عطار هست که این رو ویژه میکنه که عباس عطار به چنین مرتبه ای میرسه؟
عکس‌هایی که از آقای عطار مشاهده هستیم، اونقدر حضور عکاس در صحنه نامحسوس هست که بیننده انگار داره با یک چشم سوم در اون محل داره اون صحنه رو نظاره میکنه. این در واقع اوج پختگی عکاس است. اگر به اون مرحله برسه که آقای عطار رسیده بود و خود ایشون در واقع میگن اگر چنانچه روحاً عکاس خودش رو در اون مرحله‌ای که داره عکاسی میکنه با موضوعش نزدیکتر احساس بکنه و اون موضوع رو لمسش بکنه، درکش بکنه، اون وقت خیلی راحت‌تر میتونه عکاسی بکنه. من فکر کنم نظری که خودشون داشتن رو در عمل توی عکساش ما میتونیم ببینیم.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با حسن سربخشان، عکاس ایرانی در پراگ، درباره درگذشت عباس عطار، عکاس نامدار ایرانی که در سن 74 سالگی درگذشت. در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب بشنوید از مهتاب وحیدی راد برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال فضای مجازی و ادمین چند کانال تلگرامی، همسر و پدر دو فرزند است. از 5 ماه پیش در زندان به سر می برد بدون برگزاری دادگاه یا حکمی قطعی. حمیدرضا امینی 46 سال دارد. او مدیر چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان بود و بیشتر با نام مستعار آریو برزن در فضای مجازی فعالیت داشت. این فعال اینترنتی 11 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ابتدا در زندان اوین بود، اما هم اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. به گفته همسرش 10 اتهام امنیتی در پرونده او مطرح شده است. نشر اکاذیب، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، پل ارتباطی مردم با کانال آمد نیوز، اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، حمایت از زندانیان سیاسی، کمپین رفع حصر برای موسوی و کروبی، کمپین نه به تندروها، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور، اتهام‌های این فعال فضای مجازی است. آنطور که همسر حمیدرضا امینی می‌گوید، مبنای همه این اتهام‌ها فعالیت همسرش در فضای مجازی بوده است. از بازداشت حمیدرضا امینی حدود 5 ماه می‌گذرد. ماه‌ها و روزهایی که فرزندان 12 و 8 ساله او در انتظار آزادی پدرشان سپری کردند و مشخص نیست تا چند روز یا چند ماه دیگر ادامه یابد. در شرایطی که او هنوز از حق ملاقات با وکیل مدافع محروم است و از وضعیت پرونده‌اش هم خبری در دست نیست.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر پیشنهاد سپاه به دولت حسن روحانی مبنی بر تهدید غرب به خروج از برجام و NPT که تیتر اول وبسایت ماست. میتونید این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.